صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل اول.
مری ایوان الیچ. نویسنده لئون تولستوی. راوی اکبر زنجانپور. تهیه کننده مهرنوش محتشمی. تنظیم برای رادیو مهسا شیروانی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. جلسه محاکمه ملونسکی تمام شد. تنفس اعلام کردند. اعضای دادگاه و دادستان توی دفتر ایوان یگوریچ جمع شدند. همگی با حرارت زیاد درباره پرونده جنجالی کراسوفسکی بحث می کردند. پیتر ایوانیچ حوصله بحثای تکراری رو نداشت. برای همین قید بحث رو زد. روزنامه روی میز رو برداشت و خوند. یک دفعه داد زد: ایوان ایلیچ مرد! چند نفر از میان جمع با هم گفتند: مگه میشه؟ پیتر ایوانیچ دو مرتبه گفت: بیاین خودتون ببینین. اون روزنامه رو به فئودور واسیلیویچ داد. فئودور واسیلیویچ نوشته یک کادر سیاه رو بلند خوند: پراسکوویا فئودوروفنا گالین با قلبی آکنده از اندوه در گذشت شوهر محبوبش ایوان ایلیچ گالین عضو دادگاه عالی رو به اطلاع اقوام و آشنایان می رساند. مراسم تشییع آن مرحوم روز جمعه ساعت 1 بعد از ظهر برگزار می شود. حاضرین همگی ایوان ایلیچ رو می شناختند. او همکارشان بود، اما چند هفته ای بود که کسالت داشت و گوشه خانه افتاده بود. دکتر گفته بود دردش بی درمانه. سمت ایوان ایلیچ رو هنوز به کسی نداده بودند. البته زمزمه هایی بود، احتمالا سمتش رو به الکسیوف می دادند. وینیکوف یا اشتابل رو هم جای الکسیوف می گذاشتند. مرگ ایوان ایلیچ باعث شد حواس آقایان به نقل و انتقالات آینده پرت بشه. فئودور واسیلیویچ توی دلش گفت: حتما منو جای اشتبل میذارن. قولشو دادن. اینجوری 800 روبل حقوقم اضافه میشه. پیتر ایوانیچ توی دلش گفت: باید تقاضا کنم برادر زنم رو به اینجا منتقل کنن. حتما زنم از خوشحالی بال در میاره. دیگه به من سرکوف نمیزنه. برای کس و کارش هیچ کاری نکردم. بعد با صدای بلند گفت: خیلی حیف شد، اما معلوم بود زنده نمیمونه. یکی گفت: چش بود؟ دکترها تشخیص ندادن، هر کدوم یه چیزی میگفتن. آخرین بار که رفتم عیادتش حد زدم رفتنی باشه.
میخواستم برم عیادتش، اما همش امروز و فردا کردم. ملکی چیزی هم داره؟ یه چیزایی داره ولی خیلی دندونگیر نیست. باید بریم دیدن زنش برای تسلیت. چقدرم خونش دوره.
آقایان ساکت شدند. مرگ و مراسم تشییع جنازه براشون خوشایند نبود، ولی به هر حال باید تکلیف ملال‌آورشون رو به جا می آوردند. باید به دیدن بیوه مرحوم می رفتند و تسلیت می گفتند. پیتر ایوانیچ از همه به ایوان ایلیچ نزدیک تر بود. از بچگی با هم دوست بودند. توی مدرسه حقوق هم کلاس بودند. پیتر ایوانیچ بعد نهار خبر مرگ ایوان ایلیچ رو به زنش داد و گفت احتمالاً بتونه برادرش رو به اینجا منتقل کنه. بعدم قید خواب قیلوله رو زد، پالتوشو پوشید و سواره به خانه ایوان ایلیچ رفت. دم در ورودی یک کالسکه و دو تا درشکه ایستاده بودن. دو خانوم سیاه‌پوش به مهمان‌ها کمک می‌کردند پالتوهاشون رو درارن. تابوت ایوان ایلیچ توی تالار پذیرایی بود. پیتر ایوانیچ همکار شوارتز رو روی پله‌ها دید. شوارتز به او چشمکی زد، انگار که بخواد بگه ایوان ایلیچ گندشو در آورده. پیتر ایوانیچ آهسته آهسته از پله‌ها بالا رفت. از چشم‌های شوارتز شیطنت می‌بارید. او با ابرو به اتاق سمت راست اشاره کرد. تابوت اونجا بود. پیتر ایوانیچ وارد اتاق شد. نمی‌دونست چی کار کنه. اول صلیب بکشه یا اول تعظیم کنه. برای همین هم صلیب کشیدم کمی بدنش رو خم کرد. تا اونجا که حرکت دست و سر اجازه میداد اتاق رو برانداز کرد. یک پیرزن توی اتاق بی حرکت ایستاده بود. کشیش پر ابهتی با صدای رسا چیزی میخواند. گراسیم مستخدم چیزی روی زمین میپاشید. پیتر ایوانیچ حس کرد بوی خفیف جسدی در حال پوسیدن به مشامش میخورد. آخرین باری که پیتر ایوانیچ به عیادت ایوان ایلیچ رفته بود، گراسیم توی اتاق مطالعه بود. ایوان ایلیچ علاقه خاصی به گراسیم داشت و گراسیم پرستاریشو میکرد. پیتر ایوانیچ تا رسیدن به تابوت صلیب کشید. بالای تابوت دست نگه داشت. توی تابوت رو نگاه کرد. ایوان ایلیچ مثل بقیه مرده‌ها دراز به دراز افتاده بود. جسم بی جانش توی بالشتکای تابوت فرو رفته بود. پیشانی زرد و تاسیای کنار شقیقه ایوان ایلیچ شبیه بقیه مرده‌ها بیرون زده بود. از آخرین باری که به یادش رفته بود، خیلی لاغرتر شده بود، اما حالت صورتش مثل همه مرده‌ها تشخص پیدا کرده بود. به نظر می رسید کارهایی که باید انجام می شده به خوبی انجام شده، اما انگار توی صورت ایوان ایلیچ هشداری برای زنده‌ها بود. پیتر ایوانیچ از چنین هشداری خوشش نیومد. ناگهان دچار تشویش شد. برای همین با سرعت صلیب کشید و از در اتاق بیرون رفت. شوارتز توی اتاق بغلی منتظرش بود. پاهاشو باز کرده بود و با کلاهش بازی میکرد. دیدن قیافه شوخ شوارتز حال پیتر ایوانیچ را جا آورد.
قیافه شوارتز میگفت مرگ ایوان ایلیچ برنامه امشبشون رو خراب نکرده، جلسه بازیشون برگزار میشه.
وقتی از کنارش رد شد شوارتز آهسته گفت بازی امشب توی خونه فئودور واسیلوویچ برقراره. همون موقع پراسکوویا فئودوروفنا سر تا پا سیاه‌پوش از اتاقش بیرون آمد. زن قد کوتاه و چاق بود. او همه را به اتاق جنازه راهنمایی کرد و گفت بفرمایید، همین الان مراسم شروع میشه. شوارتز کرنشی کرد و آرام ایستاد. نه دعوت رو قبول کرد و نه رد. پراسکوویا فئودوروفنا پیتر ایوانیچ را شناخت. آهی کشید و گفت شما دوست صمیمی ایوان ایلیچ بودین. بعد منتظر واکنش پیتر ایوانیچ شد. پیتر ایوانیچ صلاح دید که آه بکشه و بگه چه ضایعه‌ای. باید خودش و پراسکوویا فئودوروفنا رو متأثر می‌کرد. نتیجه راضی کننده بود. بیوه مرحوم گفت تا مراسم شروع نشده لطفاً با هم بیاین، میخوام باهاتون حرف بزنم. پیتر ایوانیچ دوباره آه کشید و به دنبال بیوه مرحوم به اتاق اندرونی رفت. شوارتز از سر دلسوزی بهش چشمکی زد. نگاه شوخش میگفت کار تمومه پیتر ایوانیچ، اما اگر تونستی خلاص شی ما توی خونه فئودور واسیلیویچ منتظرت هستیم. پیتر ایوانیچ دوباره آه سوزناکی کشید. توی اتاق پذیرایی پراسکوویا فئودوروفنا به او تعارف کرد بنشین. مبلمان اتاق صورتی و کرم بود. ایوان ایلیچ خودش رنگشون رو انتخاب کرده بود. خانم روی کاناپه نشست و پیتر ایوانیچ روی مبلی که فنرهاش در رفته بود. مبل زیر سنگینی پیتر ایوانیچ وا داد. خانم میخواست قبلش به او هشدار بده اما احساس کرد شاید تذکرش مناسب حالت فعلیشون نباشه. اتاق زیادی مبل و خرت و پرت جای سوزان انداختن نبود. لباس بیوه ایوان ایلیچ سر راه به کندکاری میز گیر کرد. پیتر ایوانیچ برای آزاد کردن لباس بیوه دوباره از جاش بلند شد. فنرهای مبل صدا کردند. بعد از آزاد کردن لباس دوباره روی مبل نشست. از مبل صدای غژ غژ بلند شد. وقتی بالاخره قائل خط شد بیوه به گریه افتاد. پیتر ایوانیچ با اخم سر جایش نشست. هنوز از ماجرای گیر کردن لباس و قژقژ مبل عصبانی بود. در این وضع پیشخدمت هم سر رسید. آمده بود بگه زمین انتخابی توی گورستان 200 روبل آب میخوره. بیوه اشکایش رو پاک کرد. از پیتر ایوانیچ معذرت خواست تا با پیشخدمت در مورد قیمت قبر حرف بزنه. پیتر ایوانیچ در این فاصله سیگاری روشن کرد. بالاخره پیشخدمت از اتاق بیرون رفت. خانم به پیتر ایوانیچ گفت دیگه باید خودم به همه چیز رسیدگی کنم. بعد زیر سیگاری رو نزدیک دست پیتر ایوانیچ گذاشت چون نمیخواست خاکستر سیگار روی میز و فرش بریزه. دوباره دستمالش رو در آورد و گریه کرد. بعد یک دفعه تکانی خورد و گریهش تمام شد. زن گفت میخوام موضوعی رو باهاتون در میون بذارم. پیتر ایوانیچ روی مبل تکان خورد. صدای فنرها دوباره بلند شد. پراسکوویا فئودوروفنا باز گفت روزای آخر خیلی سختی کشید. یه بند زد چه می زد. از دقیقه و ساعت گذشته بود. 3 روز آخر یه نفس ناله کرد. آخ چی کشیدم. پیتر ایوانیچ پرسید تمام مدت به هوش بود؟ خانم زمزمه کرد تا دم آخر. 1 روب قبل از مردنش از هممون طلب بخشش کرد. پیتر ایوانیچ از تصور رنج و عذاب ایوان ایلیچ به خودش لرزید.
خیلی وقت بود او رو می شناخت، از همون وقتی که پسرکی شاد و شنگول بود، بعد هم با هم هم کلاس و هم کار شده بودند. یه لحظه وحشت کرد، به خودش گفت 3 روز عذاب و درد، بعدم مرگ؟ از کجا معلوم سرنوشت او همینطوری نباشه؟ اما بعد فکر کرد این اتفاق برای ایوان ایلیچ افتاده، قرار نیست برای اون هم همین اتفاق بیفته. فکر کردن به عذاب ایوان ایلیچ فقط ناراحت کننده بود، نباید به این فکر پروبال می داد. پیتر ایوان ایلیچ دوباره قوت قلب پیدا کرد، سراپا گوش شد تا جزئیات مرگ ایوان ایلیچ رو بشنوه. مرگ لباسی بود که به قامت ایوان ایلیچ دوخته بودند، نه بر قامت او. پرسکوویا فئودوروفنا بالاخره بعد از تعریف جزئیات رنج شوهرش و البته خودش گفت خیلی سخت بود، خیلی، و دوباره گریه کرد. پیتر ایوانیچ آه کشید، صبر کرد تا بیوه دست از فین کردن برداشت. بیوه دوباره به حرف آمد، این بار سر اصل مطلب رفت، میخواست بدونه چطور میتونه حقوق بازنشستگی شوهرش رو بگیره. پیتر ایوانیچ خیلی زود فهمید زن از سیر تا پیاز قضیه رو میدونه، حتی بیشتر از اون، اما میخواست بدونه چطور میتونه پول بیشتری از کیسه دولت دراره. پیتر ایوانیچ کمی فکر کرد، اما با توجه به ناخن خشکی دولت چیز بیشتری گیر بیوه نمی آمد و همین رو گفت. خانم آهی کشید، پیدا بود که دنبال بهانه‌ای برای خلاص شدن از دست مهمانه. پیتر ایوانیچ حساب کار دستش آمد، سیگارش رو خاموش کرد، از جایش بلند شد و از اتاق بیرون رفت. توی اتاق غذاخوری کشیش و چند تا از آشناها جمع شده بودند. دختر خوشبر و روی ایوان ایلیچ هم اونجا بود، لباس مشکی پوشیده بود، چهره گرفته و کمی عصبانی داشت. طوری با پیتر ایوانیچ سلام و احوالپرسی کرد انگار مرگ پدرش تقصیر اونه. پیتر ایوانیچ به سمت اتاق میت رفت. زیر پله پسر مدرسه ایوان ایلیچ را دید. پسر ذره‌ای با پدرش مو نمی‌زد. قیافه پسر اونو یاد جوانی ایوان ایلیچ انداخت، یاد وقتی که با هم درس حقوق می‌خوندن. چشمهای پسر ایوان ایلیچ اشک‌آلود بود. پسر وقتی پیتر ایوانیچ رو دید بغ کرد و سرش رو زیر انداخت. پیتر ایوانیچ دستی به شانش زد و به اتاق مرده رفت. مراسم شروع شد، شمع، ناله، اشک و بخور. پیتر ایوانیچ با قیافه گرفته به پاهایش زل زد، یک بار هم به میت نگاه نکرد. بعد مراسم جز اولین نفرها از اتاق بیرون رفت. گراسیم در پوشیدن پالتو کمکش کرد. پیتر ایوانیچ برای اینکه حرفی زده باشه گفت خب داداش گراسیم، خیلی حیف شد. گراسیم گفت خواست خداست، یه روزی عجل ما هم خواهد رسید. بعد دندانهای سفید و یک دستش رو نشان داد و چست و چالاک در رو باز کرد، سورچی رو صدا کرد و پیتر ایوانیچ رو سوار کرد. پیتر ایوانیچ توی هوای آزاد نفس تازه کرد. سورچی پرسید کجا تشریف میبرین؟ پیتر ایوانیچ فکر کرد هنوز خیلی دیر نشده، گفت منزل فئودور واسیلوویچ. راجع به زندگی ایوان ایلیچ چه بگم؟ از زندگی او ساده تر و معمولی تر پیدا نمی شد. ایوان ایلیچ یکی از اعضای دادگاه بود. توی 45 سالگی هم مریض شد و مرد. پدر ایوان ایلیچ کارمند بود. از آنها که بعد چند سال خدمت تو وزارتخونه ها و ادارات صاحب منصب می شدند، بعد به خاطر بیکفایتی سالها توی یک شغل ساختگی حقوق می گیرند. در ازای این حقوق عمر طولانی هم می کنند. پدر ایوان ایلیچ چنین آدمی بود. او 3 پسر داشت. ایوان ایلیچ پسر دومش بود. پسر ارشدش پا جای پدر گذاشته بود، یک کارمند با پیشینه طولانی و درآمد ثابت. پسر سوم مایه سرشکستگی بود، چند تا شغل نون و آبدار رو از دست داده بود و توی اداره راه آهن خدمت میکرد. ایوان ایلیچ به قول مردم گل سرسبد خانواده بود. نه مثل برادر بزرگش خشک و رسمی بود، نه مثل برادر کوچکش لاوبالی. باهوش، مؤدب و سرزنده بود. با برادر کوچکش توی مدرسه حقوق درس خونده بود. برادرش کلاس 5 اخراج شد. اما ایوان ایلیچ مدرسه را با موفقیت تمام کرد. توی مدرسه حقوق آدمی با استعداد، خنده‌رو و خوشمشرب بود. تا حدی هم توی مسئولیت‌هاش سختگیر بود. چه در کودکی و چه در بزرگسالی سربار کسی نبود. از همان جوانی جذب آدم‌های والا مقام می‌شد و روششون رو تقلید می‌کرد. همواره با آنها روابط دوستانه‌ای داشت تا اینکه شر و شور کودکی و جوانیش گذشت. توی مدرسه کارهایی کرده بود که ازشون پشیمان بود. گاهی خودش رو بابتشون سرزنش میکرد، اما وقتی فهمید آدمهای اسم و رسم دار هم از این کارها کردند آرام شد. ایوان ایلیچ تحصیلاتش رو با رتبه 10 در مراتب قضایی تمام کرد. موقع فارغ التحصیلی با پولی که پدرش براش فرستاد مدال کوچکی به زنجیر ساعتش آویزان کرد. روی مدال حک شده بود: به عاقبت نظر کن. بعد تحصیلات وسایلش رو جمع کرد، راهی یکی از استانها شد. در آنجا با نفوذ پدرش بازرس ویژه امور قضایی شد. مثل مدرسه حقوق برای خودش موقعیت رضایت بخشی دست و پا کرد. خیلی خوب و منظم وظایف اداریش رو انجام میداد. خیلی زود هم اسم رسمی به هم زد و گاه و بیگاه برای سرکشی به شهرستان ها می رفت. وظایفش رو با دقت و خالصانه انجام میداد، طوری که در دل به خودش آفرین می گفت. با اینکه جوان بود خیلی محتاط، باریک‌بین و سخت‌گیر بود، اما در جمع اهل بگو بخند و مبادی آداب بود. به قول استاندار و زنش بچه نازنینی بود، اما به قول فرانسویا قدر جوانی را هم می‌دانست. ایوان ایلیچ بلد بود دستاش رو پاک نگه داره. رفتارش طوری بود که نه سیخ بسوزه و نه کباب. بعد از 5 خدمت زندگی اداریش تغییر کرد. نهادهای قضایی و جدید اصلاح شده راه افتاد. این نهادها به آدمهای جدید احتیاج داشتند. ایوان ایلیچ یکی از آدمهای جدید بود. به او سمت بازپرسی دادگاه پیشنهاد شد و او هم خب پذیرفت. توی محل کار جدیدش روابط جدیدی به هم زد. ایوان ایلیچ در پست بازپرس هم مثل قبل شایسته و مبادی آداب بود. احترام همه رو برمی انگیخت و از پس وظایفش به خوبی برمی اومد. وظایف بازپرس براش جذابتر از شغل قبلیش بود. در سمت قبلی لباس رسمی می پوشید، به اتاق خصوصی رئیس می رفت، با او چای می خورد و سیگار می کشید، با مقامات پلیس و فرق غیرایان دمخور بود. همیشه مؤدب بود و مثل رفیق با آنها برخورد می کرد. می خواست نشون بده می تونه زیر پا لهشون کنه، اما به جاش بی تکلف و دوستانه رفتار می کرد، هرچند تعداد این آدم ها و مأموریت هاش زیاد نبود. اما در سمت بازپرس احساس می کرد همه بدون استثناء زیر چتر قدرتش هستند. کافی بود چند خط بنویسه تا آدم ها رو در نقش متهم یا شاهد پیشش بیارن. ایوان ایلیچ بود که به آنها اجازه می داد بنشینند یا حرف بزنند. البته او هیچ وقت از قدرتش سوء استفاده نمی کرد. برعکس، دلش می خواست بقیه رو به خودش علاقمند کنه. نظر شخصیش رو توی پرونده ها دخالت نمی داد. تشریفات قانونی رو بی کم و کاس رعایت می کرد. همین که در شهر جدید بازپرس شد، دوستان جدیدی دست و پا کرد، روابط جدیدی پیدا کرد، راه و رسم نسبتا جدیدی در پیش گرفت. پیش مقامات مهم شهرستان ها جدی و متشخص بود. دوستان نزدیکش رو از مقامات قضایی و افراد ثروتمند شهر انتخاب می کرد. قیافه لیبرال معتدل و شهروند روشن فکر رو به خودش می گرفت. همیشه آراسته بود، اما دست از تراشیدن صورتش برداشت و ریشش رو بلند کرد. ایوان ایلیچ خیلی زود توی شهر جدید جاگیر شد. رفتار همه با او دوستانه بود. حقوقش بیشتر شده بود. تفریحش فقط بازی بود. با خوشخلقی بازی می کرد و معمولا هم بازی رو می برد. بعد از 2 سال زندگی در آنجا با همسر آیندهش آشنا شد. یعنی پراسکوویا فئودوروفنا میخل. دختری باهوش و جذاب. اول قصد ازدواج با دختر رو نداشت. اما وقتی دید دختر عاشقش شده با خودش گفت چرا با او ازدواج نکنم؟ پراسکوویا فئودوروفنا از خانواده محترمی بود. آب و رنگ و مختصر ملکی هم داشت. ایوان ایلیچ می توانست همسر ثروتمندتری پیدا کنه، اما پراسکوویا فئودوروفنا هم ایرادی نداشت. خودش هم حقوق می گرفت، اما امیدوار بود به زودی درآمدش بیشتر هم بشه. دختر جوان با اعیان و اشراف نشست و برخاست داشت. تو دلبرو و خوشگل و عفیف بود. دست آخر این که با هم ازدواج کردند، اما ایوان ایلیچ به خاطر عشق ازدواج نکرد. ازدواجش به او رضایت شخصی می داد. مقدمات ازدواج و شروع زندگی زناشویی تا قبل از حاملگی زنش قابل قبول بود. ایوان ایلیچ کم کم به این نتیجه رسیده بود ازدواج اتفاقی خوب در زندگیش بوده. زندگیش راحت بود، خوشایند و شاد شده بود، اما از همان ماهای اول حاملگی زنش نظرش عوض شد. چیز تازه‌ای در زندگیش پیدا شده بود، نوعی ملال و خستگی که نمیتونست ازش فرار کنه. زنش بی دلیل حسود شده بود، از ایوان ایلیچ توقع داشت 6 دانگ حواسش به او باشه. بهانه می گرفت، علکی علمشنگ را می انداخت. اولش ایوان ایلیچ سعی کرد از روش همیشگیش استفاده کنه. او دمدمی مزاجی های زنش رو نادیده می گرفت. دوستانش رو به خانه دعوت می کرد یا خودش با آنها به باشگاه و شب نشینی می رفت. اما زنش سلیطه بازی در می آورد. فحش میداد و زندگی رو برای ایوان ایلیچ جهنم میکرد، تا جایی که ایوان ایلیچ ازدواج رو مخل آرامش و خوشگذرانی هاش میدید. برای همین حصاری دور خودش کشید. کار ایوان ایلیچ تنها سلاحی بود که زنش در مقابلش کوتاه میآمد. او برای حفظ استقلالش بیشتر و بیشتر توی کارش غرق شد. به دنیا آمدن بچه ایوان ایلیچ رو بیش درگیج کرد. کچخورخی و بهانه جویی های زنش هم بیشتر شد. این اوضاع علاقه ایوان ایلیچ رو به کارش بیشتر کرد. بلند پروازی ایوان ایلیچ بیشتر از قبل شد. برای همین خیلی زود توی کارش پیشرفت کرد. 3 سال بعد معاون دادستان بود. قدرت ایوان ایلیچ باز هم بیشتر شد. موقعیت جدیدش روز به روز براش جذاب‌تر می شد. بچه های دیگه ایوان ایلیچ مرده به دنیا آمدند و بهانه جویی و بدخلقی زنش بیشتر شد. اما ایوان ایلیچ مقابل بهانه جویی ها ضد ضربه شده بود. 7 سال بعد با سمت دادستان به استان دیگری منتقل شد. خانواده گالین جا به جا شدند ولی کفگیرشان تهدید خورده بود. حقوقش بالا رفته بود اما هزینه هم سنگین تر شده بود. زنش از خونه جدیدشون خوشش نمی اومد. بعد از مردن 2 تا از بچه هاشون بهانه جو تر شده بود. برای هر اتفاق کوچکی ایوان ایلیچ رو سرزنش می کرد. اما این وضع برای ایوان ایلیچ عادی شده بود. یاد گرفته بود چطور خودش رو از مخمصه خلاص کنه. اون دیگر وقتی کمتری با خانوادش می گذراند. هر وقتم خونه بود دوست و غریبه رو دعوت می کرد. این دعوت مثل سدی جلوی حملات زنش رو میگرفت. تمام زندگیش رو وقف وظایف اداریش میکرد. از اینکه میتونست هر کسی رو که دلش بخواد به خاک سیاه بنشونه خوشش میومد. جلال و جبروت ایوان ایلیچ روز به روز در دادگاه بیشتر میشد. این جریان خوشایند 7 سال دیگه ادامه پیدا کرد. دختر بزرگش 16 ساله شد. یکی دیگه از بچه هاش مرد و پسری یکدونشون رو به مدرسه فرستاد. البته مدرسه پسرش اونو رنج می داد. چون ایوان ایلیچ می خواست پسرش رو به مدرسه حقوق بفرسته. اما زنش از لج ایوان ایلیچ پسر رو توی دبیرستان عادی ثبت نام کرد. دخترش توی خونه درس خونده بود و خوب از آب در آمده بود. درس و مشق پسرش هم بد نبود. ایوان ایلیچ بعد از ازدواج 17 سال زندگی کرد. حالا دیگه یه دادستان با سابقه بود. چندین و چند پیشنهاد شغلی رو رد کرد. چون امیدوار بود ریاست دادگاه یک شهر دانشگاهی رو به او بدند. اما وقتی سمت رو به همکارش هوپه دادند، حسابی کفری شد. به هوپه بد و بیراه گفت. حتی دعواشون هم شد. این موضوع باعث شد کمی از چشم مافوق‌هاش بیفته.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل دوم.
سال 1880 سخت ترین سال زندگی ایوان ایلیچ بود. از یک طرف حقوقش کفاف زندگیش رو نمیداد، از یک طرف فراموش شده بود. فکر میکرد مورد ظلم قرار گرفته. احساس میکرد همه به او پشت کردن. حتی پدرش هم به کمکش نیومد. زنش بیشتر از قبل نق میزد. او ایوان ایلیچ رو به خاطر قرض و قوله و مقامش که آش دهان سوزی نبود سرزنش میکرد. ایوان ایلیچ تابستان اون سال رو مرخصی گرفت و با زنش به خونه برادر زنش توی روستا رفتند. اینطوری میتونستن پول بیشتری پس انداز کنند، اما مرخصی و دورماندن از کار ایوان ایلیچ رو افسرده کرد. چنین زندگی براش محال بود، تحمل بیکار نشستن رو نداشت.
یک شب تا صبح چش بر هم نگذاشت، سوی خونه تا صبح قدم زد، صبح روز بعد راهی پترزبورگ شد، میخواست احقاق حق کنه، میخواست به وزارت خونه دیگری منتقل بشه، همسر و برادر زنش نتونستن اون رو از کارش منصرف کنن. هدف از این سفر پیدا کردن شغل نون آبداری با درآمد سالانه 5000 روبل بود. دیگه محل یا نوع کار براش فرقی نمی کرد. هم غمش این بود حقوقش رو بالاتر ببره. حالا چه در اداره‌های دولتی، بانک، راه آهن، گمرک یا حتی یکی از مؤسسات خیریه. هر کاری غیر از شغل فعلیش که قدرشو نمی دونستن. جستجو و تلاش ایوان ایلیچ ثمر داد. آشنایی قدیمی را توی قطار دید. آشنایش گفت توی دادگستری تغییراتی در جریانه. قرار پیتر ایوان ایلیچ جانشین ایوان سیمینیچ بشه. اگه پیتر ایوان ایلیچ روی کار می اومد، دوستش زاخار ایوان ایلیچ هم رتبش بالا می رفت. اون وقت نونش توی روغن بود. مسکو خبر رو تایید کرد. ایوان ایلیچ فوری به دیدن زاخار ایوان ایلیچ رفت و قول سمت قبلی او رو گرفت. بعد به زنش تلگراف زد و گفت به زودی ترفیع میگیرم. با این ترفیع حقوق ایوان ایلیچ 5000 روبل در سال شد. دو مرتبه هم بالاتر از همکاران سابقش قرار گرفت. همه دلخوری‌هاش با این انتصاب برطرف شد. شادی سراپای وجودش رو گرفت. از خوشحالی به خونه پرواز کرد. زنش هم خوش اخلاق شده بود. بینشون آتش بس برقرار شد. در پترزبورگ همه به افتخار ایوان ایلیچ مهمانی داده بودند. دشمنانش رو سیاه شده بودند و حالا مجیزش رو می گفتند. زنش رو افتخار می کرد. دیگه مخالف خونی نمی کرد. به جاش برای زندگی توی شهر جدید نقشه می کشید. نقشه های ایوان ایلیچ با نقشه های زنش همسو بود. بالاخره با هم به توافق رسیده بودن. بعد از یه دوره سخت بالاخره به یه دوره آسایش رسیده بودند. باید خیلی زود در محل جدیدشون جاگیر می شدن. ایوان ایلیچ به تنهایی راهی شهر جدید شد. میخواست همه چیز رو به بهترین شکل ممکن سر و سامان بده. خانه دلبازی پیدا کرد. همون چیزی که خودش و زنش آرزوشو داشتند. یک اتاق پذیرایی جادار و مجلل، اتاق مطالعه برای خودش، اتاق مخصوص زن و دخترش و یک اتاق هم برای پسر کوچکش. انگار از اول خونه رو برای آنها ساخته بودن. ایوان ایلیچ مبلمان رو با عتیق جات کامل کرد و کاغذ دیواری های جدید انتخاب کرد. کارهای خانه خوب پیش می رفت، حتی بهتر از توقعش. در خیالش روزی رو می دید که همه چیز رو به راه شده. کارهای نیمه کاره رو توی ذهنش تمام شده در نظر می گرفت. از فکر غافلگیر کردن همسر و دخترش قند توی دلش آب می شد. این کارها انقدر ذهنش رو مشغول کرده بود که توی جلسات دادگاه دچار حواس پرتی می شد. مثلا یه دفعه وسط جلسه فکر می کرد قاب پرده ها راست باشه یا هلالی، پرده ها صورتی باشه یا کرم. انقدر به تمام شدن کارهای خونه علاقه من بود که بعضی از کارها رو خودش میکرد. اساس رو از نو میچید، پرده ها رو در میآورد و دوباره آویزون میکرد. یک بار از نردبان بالا رفت، میخواست به نصاب پرده یاد بده چطور پرده رو نصب کنه، اما پاش لیز خورد. چون آدم چابکی بود نردبان رو چسبید و فقط پهلوش به دستگیری پنجره خورد. جای ضرب دیدگیش درد گرفت، اما خیلی زود خوب شد. خیلی زود احساس و سرخوشی و سلامتی کرد. توی دفتر یادداشت‌های روزانه‌اش نوشت اسم می‌کنم 15 سال جوان‌تر شدم. کارها کمی بیشتر از چیزی که فکر می کرد طول کشید، اما نتیجه کار خوب بود، نه فقط برای خودش بلکه برای هر کسی که خونه رو می دید. البته خونه شبیه خونه آدم‌های همطبقه‌اش بود، ولی از نظر خودش تافته جدا بافته بود. وقتی بالاخره خانواده‌اش از راه رسیدند، سر از پا نمی شناخت. خدمتکار سرسره رو با گل و گیاه تزیین کرده بود. خونه توی نور آفتاب می درخشید. همسر و دخترش از اون همه زیبایی بهبه و چهچه کردند. ایوان ایلیچ برای نشان دادن خانه صبر نداشت. از بهبه و چهچه کردن زن و دخترش گل از گلش میشه گفت. موقع عصرانه ماجرای افتادن از نردبان رو برای زنش تعریف کرد و خندید و گفت: شانس آوردی شوهر ورزشکاری داری؟ هر کسی دیگه ای بود ناکار میشد، اما من هیچیم نشد، فقط که کم پهلوم کبود شده. همین. خانواده ایوان ایلیچ زندگیشون رو توی خونه جدید شروع کردند. شاید اگر درآمد ایوان ایلیچ 500 روب بیشتر بود بهتر میشد، اما با این حال جای گله نبود. زن و شوهر هر دو خوشحال بودند و کم و کسریای جدید خونه رو تهیه میکردند. برای همین دعوای جدی بینشون پیش نمی اومد. کارها به سامان شد. دوباره روزمرگی به زندگیشون برگشت. ایوان ایلیچ صبحا رو توی دادگاه می‌گذروند. برای نهار به خونه می‌اومد. می‌شد گفت خوش اخلاق شده بود. بگذاریم که هر از گاهی به خاطر خونه خلقش تنگ می‌شد. مثلا اگر مبل یا فرش لک می‌شد یا بند پرده پاره می‌شد عصبانی می‌شد. آخه براش خیلی زحمت کشیده بود، ولی در مجموع زندگی روال دلخواهش رو طی می‌کرد. ساعت 9 بیدار می‌شد، قهوه می‌خورد، روزنامه می‌خوند، بعد لباس رسمیش رو می‌پوشید و روانه دادگاه می‌شد. در کارش تبحر داشت، هنرمندانه از پس کارهاش بر می‌اومد. موقع تنفس سیگاری چاق می‌کرد، چای می‌خورد و کمی در مورد سیاست بحث می‌کرد. خسته اما راضی به خونه برمیگشت. همسر و دخترش یا مهمان بودند یا مهمان داشتند. پسرش هم بعد از مدرسه با معلم خصوصیش درسهاش رو مرور میکرد. خلاصه همه چیز بر وفق مراد ایوان ایلیچ بود. بعد شام گاهی کتاب میخوند یا نامه‌های اداری رو بررسی میکرد و با مواد قانونی تطبیق میداد. این کارها براش جالبتر از بیکار ماندن و نشستن پیش زنش بود. لذت اصلی ایوان ایلیچ برگزاری مهمانهای کوچک دوستانه بود. همه چیز به خوبی و خوشی برگزار میشد، اما گاهی زنش دعوا را میانداخت. بیشتر برای کیک‌های اضافی مهمانی که ایوان ایلیچ بدون مشورت با او سفارش می‌داد، اونم از یک قنات گران‌فروش. زنش به خاطر چند تیکه اضافی کیک ایوان ایلیچ رو احمق و بی‌شعور صدا می‌کرد. ایوان ایلیچ هم سرش رو می‌گرفت. گاهی هم از عصبانیت حرفای ناخوشایندی می‌زد که بوی طلاق می‌داد. غیر مهمانی از بازی خوشش می اومد. باهوش بود و جانانه بازی می کرد، مخصوصا وقتی بازی رو می برد. با دماغ چاق به رخت خواب می رفت. با آدم حسابی های زیادی آشنا شده بود. آدم های اسم و رسمدار به دیدنش می اومدند. پسر چند تا از این آدم های حسابی به لیزا دخترش علاقه‌مند شده بودند. ایوان ایلیچ کنترل موضوع رو به زنش سپرد. زنش برای رسیدگی به چنین اموری صلاحیت بیشتری داشت. زندگی بدون تغییر و به خوبی می گذشت. همه چیز رو به راه بود. ایوان ایلیچ هم شکایتی نداشت، اما گاهی می گفت دهانش طعم عجیبی داره.
سمت چپ بدنش گاهی تیر میکشید، اما نمیشد اسمشو ناخوشی گذاشت. این تیر کشیدنها خیلی دردناک نبود، اما بد اخلاقش میکرد. بد اخلاقی هم کم کم باعث میشد روند آرام زندگی خانواده گالین به هم بخوره. دعوای زن و شوهر دوباره شروع شد، روز به روز هم بیشتر میشد. پراسکوویا فئودوروفنا دائم میگفت اخلاق شوهرش وحشتناکه، غیر قابل تحمله. 20 سال تمام اخلاق گندش رو تحمل کردم. ایوان ایلیچ هم اغلب به این دعواها دامن میزد. قبل از نهار یا موقع خوردن سوپ نحسیش گل میکرد. اگر بشقاب لب پریده بود یا غذا عیب و ایرادی داشت دعوا را میانداخت. اوائل پراسکوویا فئودوروفنا جواب بهانه جویای شوهرش رو میداد، اما بعدها ساکت میماند تا زودتر دعوا ختم به خیر بشه. این وضعیت باعث میشد پراسکوویا فئودوروفنا برای خودش دلسوزی کنه و از شوهرش متنفر باشه. حتی گاهی آرزوی مرگ شوهرش رو میکرد. البته واقعا خواهان مرگ شوهرش نبود، چون حقوقش قطع می شد. به نظرش حتی با مرگ شوهرش هم زندگیشون بهتر نمی شد. چند بار ایوان ایلیچ توی دعواهاشون گفته بود این کش خلقی ها دست خودش نیست، همش زیر سر مریضیشه. زنش گفته بود اگه مریضه چرا پیش دکتر نمیره؟ بالاخره با اصرار زیاد از ایوان ایلیچ خواست پیش پزشکی سرشناس بره. ایوان ایلیچ هم همین کارو کرد، پیش دکتر رفت. دکتر با قیافه حق به جانب ایوان ایلیچ رو معاینه کرد. دکتر درست همون قیافه ای رو گرفته بود که ایوان ایلیچ توی دادگاه به خودش می گرفت. ایوان ایلیچ معنای این قیافه رو می دونست. قیافه دکتر می گفت اگر همه چیز رو به دست من بسپاری، ترتیب همه چیز رو می دهم. می دونم باید چی کار کنم. شیوه دکتر با شیوه خودش در دادگاه مو نمی زد. دکتر قاضی بود و او متهم. دکتر گفت فلان چیز نشاندهنده فلان چیز توی بدن انسانه. اگر فلان و فلان چیز نباشه، اون وقت فرض می کنیم فلانه. البته سوال ایوان ایلیچ این بود که مریضیش جدیه یا نه، اما دکتر این سوال نابجا رو نشنیده گرفت. مسئله دکتر مرگ و زندگی ایوان ایلیچ نبود. دکتر میخواست بدون درد از کبد یا آپاندیس. حدس دکتر آپاندیس بود. اما اگر در آزمایش‌های ایوان ایلیچ چیز جدیدی پیدا میشد، دکتر مجبور بود تجدید نظر کنه. این کار همون کاری بود که ایوان ایلیچ با متهمان میکرد. دکتر هوشمندانه نظرش رو گفت. ایوان ایلیچ حد زد حالش وخیمه. حس ترس مثل پتک توی سرش خورد. توی دلش از دکتر به خاطر بی‌اعتنایی‌اش متنفر بود. از جا بلند شد. حق معاینه رو روی میز گذاشت. آهی کشید و گفت میدونم ما مریضا سوالای بیموردی میپرسیم، ولی میخوام بدونم مریضیم خطرناکه یا نه. دکتر از بالای عینک نگاهی به ایوان ایلیچ انداخت، انگار بگه این حرفا به تو نیامده. اگر از خط خودت خارج شی مجبورم از دادگاه بیرونت کنم. بعد گفت هر چی لازم بود عرض کردم، شاید آزمایش‌های بعدی چیزای بیشتری نشون بده. ایوان ایلیچ آهسته آهسته بیرون رفت و با قیافه غمگین به خانه برگشت. تمام راه حل‌های دکتر رو مرور کرد. میخواست اصطلاحات قلمبه سلمبه دکتر رو به زبان ساده برگردونه. میخواست بدون وضعش وخیمه یا هنوز کارش به جاهای باریک کشیده نشده. درد لعنتی یک لحظه آروم نمیشد. انگار بعد از حرفای دکتر جدیتر شده بود. وقتی به خونه رسید همسر و دخترش آماده بیرون رفتن بودن. ایوان ایلیچ ماجرا رو برای زنش تعریف کرد. زنش بی‌حوصله به داستان ملال‌آور ایوان ایلیچ گوش داد. بعد گفت خوشحالم چیزیت نیست. یادت باشه دواهاتو سر وقت بخوری. نسخه‌رم بده گراسیم برات بگیره.
بعدم با دخترش بیرون رفت. وقتی زن و دخترش رفتن ایوانیلیچ آهی کشید. فکر کرد شاید حالش اونقدرام بد نباشه. خوردن داروهاشو شروع کرد. با آزمایش‌های بیشتر معلوم شد تشخیص اولیه دکتر اشتباه بوده. ایوانیلیچ دستورای جدید دکتر رو مو به مو اجرا می‌کرد. با این کار آرامش خیال پیدا کرد. بعد از دیدن دکتر در مورد بیماری و سلامتی مردم کنجکاو شده بود. وقتی کسی از بیماریش که مشابه او بود حرف می‌زد، با هیجان گوش می‌داد، پرسجو می‌کرد و شنیده‌ها رو با بیماری خودش تطبیق می‌داد. داروها دردش رو کم نمی‌کردند، اما ایوانیلیچ سعی می‌کرد به خودش تلقین کنه حالش بهتر شده. هر بدبیاری حالش رو بدتر می کرد. با خودش می گفت، بفرما، تازه داشت حالم بهتر می شد، اما این بدبیاری لعنتی گند زد به همه چی. از دست بدبیاری آدم ها کفری می شد، عصبانی می شد، اما کاری از دستش بر نمی اومد. خوندن کتاب های طبی و دیدن دکترها هم حالش رو بدتر می کرد، اما هر روش و هر دکتری رو امتحان می کرد. حتی پیش پزشک طب سنتی رفت. ایوانیلیچ یواشکی داروهای گیاهی رو مصرف میکرد، اما حالش بهتر نشد. از داروهای گیاهی و طب سنتی هم قطع امید کرد. درد پهلوی چپش بیشتر شده بود. طعم دهانش عجیب شده بود. دهانش بوی بدی میداد. اشتهاش رو از دست داده بود. دیگه نمیتونست خودش رو گول بزنه. اتفاق وحشتناکی افتاده بود و ایوانیلیچ این رو فهمیده بود. دوروبریاش نمی دونستن یا نمی خواستن که بدونن. همه چیز در عالم طبق معمول جریان داشت. همین هم ایوانیلیچ رو عذاب می داد. به خصوص دختر و زنش که درگیر و دار کارهای خودشون بودن. زنش روش خاصی در مقابل بیماری ایوانیلیچ در پیش گرفته بود. به همه می گفت ایوانیلیچ داروهاشو نمی خوره. هرچه دکتر براش قدغن کرده میخوره، هیچ مراعات نمیکنه، تا نیمه شب بیدار میمونه و بازی میکنه. ایوانیلیچ از رفتار زنش خیلی ناراحت میشد. زنش به همه میگفت مقصر خود ایوانیلیچ به. توی دادگاه هم اوضاع بهتر از خونه نبود. احساس میکرد مردم با کنجکاوی نگاش میکنن، طوری نگاش میکردن انگار امروز و فردا جاش خالی میشه. دوستان و همکارانش هم یک بند شوخی می کردن و به خاطر بی‌حوصلگی دستش می تاختن. انگار بیماری ترسناکش خنددار بود یا جای شوخی و خوشمزگی داشت. توی بازی هم مراعات حالش رو می کردن، می زاشتن برنده بشه. فکر می کردن انقدر ضعیف شده که باید براش دلسوزی کنن. دائم ازش می پرسن اگه خسته شدی بازی رو تموم کنیم، یا می گفتن می خوای خستگی در کنی؟ ایوانیلیچ بعد از رفتن دوستانش تک و تنها میموند. حس میکرد زندگیش مسموم شده و سم به زندگی دیگران هم تزریق میکنه. از درد به خودش میپیچید. ناچار به تختش میرفت، اما خوابش نمیبرد. تا دیر وقت بیدار میموند. صبح مجبور بود خسته تر از شب قبل لباس بپوشه و به دادگاه بره. تک و تنها بود. هیچ کس از دلش خبر نداشت، برای هیچ کس مهم نبود، هیچ کس براش دل نمی سوزد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
یک ماه گذشت و بعد یک ماه دیگر. سال نو از راه رسید. برادر زن ایوان ایلیچ به خانه‌شان آمد. برادر زنش مردی سالم و قوی بود. وقتی چشم برادر زنش بهش افتاد، چند لحظه ساکت نگاهش کرد. ایوان ایلیچ نگاه برادر زنش رو میفهمید. دهان برادر زنش از دیدن حال نظر ایوان ایلیچ باز مونده بود. نزدیک بود بگه با خودت چیکار کردی مرد؟ اما به موقع جلوی زبونشو گرفت. البته برای ایوان ایلیچ فرقی نمی کرد. تا ته قصه رو خونده بود. ایوان ایلیچ گفت قیافم عوض شده نه؟ برادر زنش منمن کنان گفت نه، خب یک کم شاید. بعدم خواهرش رسید، پراسکوویا فئودوروفنا، برادرش رو از ادامه بحث با ایوان ایلیچ نجات داد. ایوان ایلیچ به اتاقش رفت و در رو قفل کرد. جلو آینه ایستاد. اول تمام رخ و بعد نیم رخ خودش رو تو آینه وارسی کرد. یکی از عکسایی که با زنش انداخته بود رو برداشت، با تصویر توی آینه مقایسه کرد. قیافش کلی تغییر کرده بود. آستیناشو بالا زد. به بازوهای لختش نگاه کرد و دوباره آستیناشو پایین آورد. دنیا در نظرش تیره و تار شده بود. احساس ضعف کرد. روی صندلی نشست و بعد به خودش گفت اینطوری نمیشه. پشت میزش رفت و چند تا سند حقوقی خواند، اما نتونست تمومش کنه. به اتاق پذیرایی رفت. در اتاق پذیرایی بسته بود. گوشش رو به در چسبوند. زنش و برادر زنش توی اتاق پذیرایی بودند. زنش گفت چی داری میگی؟ برادر زنش گفت مگه نمیبینی؟ دیگه فاتحش خونده است. چش شده؟ زنش باز گفت نمیدونم، هر کدوم از دکترها یه چیزی میگن، کلیه مواج یا یه همچین چیزی. ایوان به اتاقش برگشت، روی تخت دراز کشید، زیر لب گفت کلیه مواج. بعد گریه کرد. کمی که گذشت به نظرش گریه فایده‌ای نداشت. باید به دیدن دوستش پیتر ایوانیچ می رفت. پیتر ایوانیچ دوستی داشت که دکتر بود. موقع بیرون رفتن زنش با قیافه بیش از حد مهربان پرسید کجا میری عزیزم؟ ایوان ایلیچ از مهربانی زنش عصبانی شد و گفت میرم دیدن پیتر ایوانیچ. با پیتر ایوانیچ به دیدن دوست دکترش رفتن. ایوان ایلیچ برای دکتر از بیماری و علائمش مفصل حرف زد. دکتر جزئیات رو بررسی کرد و به ایوان ایلیچ گفت مشکل از آپاندیسه. گفت نگران نباشه، به زودی رو به راه میشه، فقط باید کارهایی رو که میگه بکنه. ایوان ایلیچ خوشحال و امیدوار به خونه برگشت. با اشتها غذا خورد و با برادر زنش گپ زد. بعد سر کارش توی اتاق مطالعه برگشت. امیدوار و پر انرژی کارش رو تموم کرد. موقع چای مهمان داشتند. بازپرس دادگستری خواستگار دخترش آمده بود. توی اتاق پذیرایی پیانو می‌زدند و آواز می‌خوندند. اون روز غروب خوبی رو کنار خانواده‌اش گذراند. اما یه لحظه موضوع آپاندیس رو فراموش نکرد. دائم توی ذهنش بهبود آپاندیس رو مرور می‌کرد. در خیالش آپاندیس روند عادی فعالیت‌هاش رو از سر گرفته بود. با خودش گفت درست همینه، خودشه، باید به خودم کمک کنم. بعد رفتن مهمان‌ها داروهاشو خورد، دراز کشید و به خودش تلقین کرد خیلی زود حالم خوب میشه.
فقط باید داروامو سر وقت بخورم. آره، حالم خیلی خیلی بهتر شده. بعد به پهلوهاش دست کشید و گفت آره آره، دیگه درد نمی کنه، خیلی بهتر شده.
شب رو خاموش کرد و به پهلو قلب زد. همون موقع دوباره درد آشنا و قدیمیش برگشت. همون طعم ناخوشایند همیشگیش رو توی دهانش حس کرد. توی دلش خالی شد، سرش گیج رفت، زیر لب گفت خدایا باورم نمیشه، بازم. به گریه افتاد. موضوع آپاندیس نبود، موضوع مرگ و زندگیش بود. مرگ سراغش اومده بود و نمیتونست جلوشو بگیره. چرا باید خودش گول میزد؟ همه اینو میدونستن، خودشم باید قبول میکرد، فقط نمیدونست چقدر فرصت داره. احتمالا صحبت سر چند هفته یا چند روز بود. صدایی توی سرش گفت من باید برم. تا حالا اینجا بودم، اما وقتشه که برم. اما کجا؟ نفسش بند اومد، بدنش می لرزید. فکر کرد اینجا بدون من، بدون من چی میشه؟ هیچی. اون وقت من کجا میرم؟ نه نه، نمیخوام جایی برم، نمیخوام بمیرم. از جاش بلند شد تا شمع رو روشن کنه. کورمال کورمال دنبال شمع گشت. شمع و شمدون روی زمین افتادن. ناامید دوباره توی تخت دراز کشید. زیر لب گفت چه فایده ای داره؟ چه فرقی میکنه؟ توی تاریکی با چشمای باز به سقف زل زد. از بیرون صدای پیانو و آواز می اومد. اون می مرد. بقیه هم می مردن. اول ایوان ایلیچ می مرد و بعد بقیه. هیچ فرقی نمی کرد. همه یه روز می مردن. اما اون جونورا الان خوش بودن. بغض گلوشو فشرد. درموندگیش قابل تحمل نبود. روی تخت نشست، یه جای کار میلنگید. باید خودش آرام میکرد. یعنی راستی راستی مرگ اومده بود سراغش. بیشتر وحشت کرد، به نفس نفس افتاد. دوباره دنبال شمع گشت. آرنجش به پا تختی خورد و درد گرفت. کفری شد و آرنجش رو محکمتر به پا تختی فشار داد. پاتختی واژگون شد. از صدای افتادنش پراسکوویا فئودوروفنا به اتاقش آمد. گفت چی شده؟ ایوان ایلیچ گفت
طوری نشده، دستم بهش خورد.
زنش شمع به دست نزدیکتر آمد. ایوان ایلیچ مثل کسی که یک فرسخ دویده باشه نفس نفس میزد. زنش با نگرانی گفت چی شده عزیزم؟ هیچ، پاتختی رو انداختم. ایوان ایلیچ فکر کرد گفتنش چه فایده ای داره، زنش که سر در نمیاره. زنش پاتختی و شمدون رو بلند کرد و شم رو برای ایوان ایلیچ روشن کرد. بعد گفت باید به دکتر نیکالوویچ بگم بیاد. ایوان ایلیچ لبخند تلخی زد و گفت
لازم نیست. زن کمی دیگه پیشش موند، بعد پیشانیش رو بوسید.
ایوان ایلیچ به زحمت جلوی خودش گرفت که زنش رو پس نزنه. زنش گفت
شب بخیر عزیزم، خوب بخوابی.
ایوان ایلیچ گفت خدا کنه، خدا کنه که خوب بخواب. ایوان ایلیچ میدونست میمیره، ته قلبش میدونست، اما باور نمی کرد. توی اصول فلسفه کانت خونده بود کیوس آدمه، آدمیان فانیان، پس کیوس فانیه. این منطق در مورد کیوس درست بود، اما در مورد خودش نه. کیوس ایوان ایلیچ نبود. لباس مادر کیوس مثل مادر ایوان ایلیچ خشخش نمی کرد. کیوس مثل ایوان ایلیچ عاشق نشده بود. کیوس مثل ایوان ایلیچ توی دادگاه قاضی زبردستی نبود. کیوس واقعا فانی بود. حق هم همین بود که بمیره. اما ایوان ایلیچ با کیوس فرق می کرد. مردن ایوان ایلیچ الکی نبود. اگه می مرد واویلا می شد. او به خودش می گفت محال من بمیرم. سعی کرد فکر دروغ مضر مرگ رو از سرش بیرون کنه. سعی کرد فکرهای دیگه ای جایگزینش کنه. اما این حقیقت محض بود. از حقیقت نمیشه فرار کرد. ایوان ایلیچ سعی کرد به کارش برگرده. تردیدها رو فراموش کرد. مثل قبل با همکارانش مشورت میکرد و توی جلسات دادرسی شرکت میکرد. اما یک دفعه وسط جلسه درد پهلو امانش رو میبرید. فکر مردن مثل خوره به جونش می افتاد. مرگ جلو می اومد و روبروش می ایستاد. چشم از او بر نمی داشت. ایوان ایلیچ ترسیده بود. دیگه مثل گذشته قاضی برجسته و ماهری نبود. در این جور مواقع خودش رو جمع جور و جلسه رو تموم می کرد. بعد با غمی جانکاه به خانه بر می گشت. در روزهای آخر بیشتر به اتاق پذیرایی می رفت. همان اتاقی که نزدیک بود از نردبانش بیفته. می دونست بیماریش از همون اتاق شروع شده. اتاق پذیرایی رو سر و سامون می داد. آلبوم عکس‌ها رو بر می داشت. عکس‌هایی که دخترش با بی توجهی سر و ته گذاشته بود. مرتب می کرد. آلبوم رو توی کمد می گذاشت. ولی زن و دخترش دوباره اون رو به اتاق پذیرایی می آوردن. گاهی از پشت پرده برقی چشمش رو می زد و ناخودآگاه پهلوی چپش تیر می کشید. هر کاری می کرد فراموش نمی کرد. باورش نمی شد به خاطر یک پرده جونش رو از دست بده. باور کردنی نبود ولی حقیقت داشت. به ناچار به اتاق خودش می رفت. روی تخت دراز می کشید و دوباره با مرگ تنها می موند. رخ در رخ مرگ، به مرگ نگاه می کرد و به خودش می لرزید. در ماه سوم بیماری ایوان ایلیچ همه می دونستن که به زودی جاش خالی می شه. به زودی زنده ها از دست ایوان ایلیچ و خودش از دست درد پهلو خلاص می شدن. خواب ایوان ایلیچ کم شده بود. به او مورفین تزریق می کردند اما آرام نمی شد. فقط حالتی شبیه خواب آلودگی پیدا می کرد. اوائل این حالت برایش تازگی داشت. کمی تسکینش می داد. اما بعدها این حالت بیشتر مایه پریشانیش می شد تا تسکینش. به توصیه یه دکتر غذای مخصوص براش می پختند. غذا حالش رو به هم می زد. بدتر از همه دفع غذا بود. به تنهایی نمی تونست. شخص دیگه‌ای باید کمکش می کرد. عمل دفع براش حکم شکنجه رو داشت. گراسیم بر دست پیش خدمت براش لگن می زاشت. و او رو تمیز میکرد. گراسیم جوان روستایی خوش خرمی بود. کپکش همیشه خروس میخوند. گراسیم خوشبونیه و آماده به خدمت بود. هر کاری برای آسایش بیشتر اربابش میکرد. این حالت گراسیم برای ایوان ایلیچ جالب بود. یک بار که گراسیم لگن اربابشو بیرون میبرد، ایوان ایلیچ صداش کرد. گراسیم از حس این که اشتباهی ازش سر زده فوراً برگشت و گفت امری داشتید قربان؟ ایوان ایلیچ نالید. حتما این کار برات خیلی عذاب آوره. باید منو ببخشی. گراسیم شاد و سرخوش گفت آه این چه فرمایشیه؟ مریضی این چیزارم داره دیگه. بعدم با قدم‌های سریع بیرون رفت. وقتی برگشت ایوان ایلیچ هنوز روی صندلیش نشسته بود. گراسیم رو صدا کرد و گفت بی زحمت بیا اینجا کمکم کن. گراسیم با
با چابکی به سمت اربابش رفت، با دستای نیرومندش ایوان ایلیچ رو بغل کرد و بهش کمک کرد به تختش بره. ایوان ایلیچ از حضور گراسیم در کنارش احساس آرامش میکرد. به گراسیم گفت زیر پاش بالش بذاره. گراسیم پاهای ایوان ایلیچ رو بلند کرد و زیر پاش بالش گذاشت. وقتی گراسیم پاهای ایوان ایلیچ رو بالا گرفت حالش بهتر شد، اما وقتی دوباره پاش روی بالش گذاشت دردش شروع شد. ایوان ایلیچ از گراسیم پرسید الان کاری داری؟ گراسیم کاری نداشت. ایوان ایلیچ گفت میشه پاهامو بالا نگهداری؟ گراسیم فوری گفت معلوم ارباب، چش. و پاهای اربابشو بالا گرفت. ایوان ایلیچ احساس کرد دردش ساکت شده. به گراسیم گفت کنارش بنشینه و با او حرف بزنه. در تعجب بود که چطور حالش بهتر شده. گراسیم با خوشخلقی کنارش نشست. همونطور که پاهای ایوان ایلیچ رو نگه داشته بود به حرفاش گوش میداد. سلامت و سرزندگی گراسیم برعکس بقیه ایوان ایلیچ رو آزار نمیداد، بلکه بیشتر مایه تسلاش می شد. در واقع نیرنگ و دروغی که در دیگران بود در گراسیم نبود. بدون گله هر کاری می کرد تا حال اربابش بهتر بشه. اما به دروغ تظاهر نمی کرد به زودی حال ایوان ایلیچ خوب می شه. دروغی که بقیه اصرار داشتن موقع دیدنش حتما بگن یا براش نقش بازی کنن. ایوان ایلیچ دلش میخواست داد بزنه و بگه دروغ بسه، همه تون میدونین دارم میمیرم، نقش بازی کردن بسه. اما حال و حوصله داد زدن نداشت. میدونست کسی دلش به حال اون نمیسوزه، چون هیچ کس واقعا نمیخواست حال و روزش رو بدونه. فقط گراسیم از حال و روزش با خبر بود و براش دلسوزی میکرد. برای همین فقط گراسیم باعث می شد حالش بهتر بشه و بس. فقط گراسیم بود که دروغ نمی گفت، پرده پوشی نمی کرد، به جاش غم اربابشو می خورد. یک بار که اربابشو رو مرخص کرد، بیرو درباسی گفت همه رفتنی هستیم، هر کار دیگه ای داشته باشین من در خدمتتونم. ایوان ایلیچ معنای حرف گراسیم رو می فهمید. گراسیم برای یک آدم روبه موت کار می کرد. زمانش که می رسید کس دیگه یم این کارا رو برای گراسیم می کرد. ایوان ایلیچ از این جور دلسوزی ها خوشش می اومد. دلش می خواست نازشو بکشن، تر و خوشش کنن و دلداریش بدن. میدونست قاضیه و ریشش سفید شده، اما دوست داشت بهش توجه کنن و گراسیم آرزوشو برآورده میکرد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
درد جان کاه تمامی نداشت، فرق نمی کرد، صبح و شب بدون وقف درد می کشید. گراسیم هر روز می آمد، اتاق اربابش رو تمیز می کرد، براش چای می آورد، اما اون روز ایوان ایلیچ هیچ چیز نمی خواست، فقط از گراسیم خواست ساعتش رو به او بده. ساعت 8:30 صبح بود، از پیش خدمتش داروشو خواست. به محض اینکه مزه آشنا و بیفایده دارو رو توی دهانش حس کرد پشیمان شد. فایده ای نداشت، مسخره بازی و دروغ بود، دیگه به داروها اعتقاد نداشت. اما دردش رو چه می کرد؟ کاش برای یه لحظم که شده دردش قطع می شد. ناله کرد، نالش بیشتر به خاطر عذاب روحیش بود تا درد جسمیش. هر روز همین آش بود و همین کاسه. امان از روز و شبهای بی پایان. کاش زودتر تمام می شد، کاش زودتر می آمد. چه چیزی می آمد؟ مرگ و تاریکی؟ نه نه، هر چیزی به جز مرگ. از پیش خدمت برای عوض کردن لباس کمک گرفت، به خودش توی آینه نگاه نکرد. اگه به خودش نگاه می کرد وحشتش بیشتر می شد. پیش خدمت مرخص کرد. گاهی امیدی توی دلش روشن می شد، اما خیلی زود خاموش می شد. حس می کرد دلش می خواد کسی رو صدا کنه، اما خیلی زود پشیمان می شد. می دونست دیگران دردی ازش دوا نمی کنن. صدای زنگ در رو شنید. دکتر تر و تازه با قبراق به اتاقش آمد. به ایوان ایلیچ لبخند زد و گفت: هوا خیلی سرده. و دستاشو به هم مالید، انگار همه چیز رو به راهه. بعد پرسید: امروز حالت چطوره؟ ایوان ایلیچ حس کرد دکتر میپرسه: خب کاروبارمون چطوره؟ ایوان ایلیچ چیزی نگفت. دکتر دوباره پرسید: دیشب چطور گذشت؟ ایوان ایلیچ با نگاه به دکتر گفت: شده یه وقتایی از دروغ گفتن خجالت بکشی؟ دکتر منتظر جوابش ماند. ایوان ایلیچ بی‌حوصله گفت: طبق معمول خیلی بد. کاش میشد یه چیزی. شما مریضا همه تون همین جوری هستین؟ بذار معاینت کنم. نبض و حرارت ایوان ایلیچ رو گرفت، بعد سینه‌ش رو معاینه کرد. ایوان ایلیچ میدونست که کارها مزخرفه، ولی دکتر دست بردار نبود. ایوان ایلیچ تسلیم دکتر شد، درست مثل وقتی که تسلیم نطق وکلا میشد. با اینکه میدونست دروغ میگن، حتی میدونست چرا دروغ میگن. ایوان ایلیچ به چشمای براق و پرنشاط دکتر و دستای تمیز و فربهش با حسرت نگاه کرد. حس می کرد از اون بیزاره. این نفرت باعث می شد از تماس دکتر احساس ناخوشی کنه. زنش موقع معاینه دکتر سر رسید. نظر زنش در مورد بیماری ایوان ایلیچ هنوز همون بود که بود. به حرفم گوش نمی ده. دواهاشو نمی خوره. تازگی ها یه طوری دراز میکشه که مطمئنم براش بده. تازه گراسیمو مجبور میکنه پاهاشو بگیره بالا. دکتر لبخند تحقیرآمیزی به ایوان ایلیچ زد، انگار بخواد بگه چه کار میشه کرد. این آدم های مریض خیالاتی بیشتر وقتا کارای احمقانه میکنن، باید بذاریم دلشون خوش باشه. وقتی دکتر رفت، زنش با خنده گفت:
دیگه غر نزن، اینقدر ناله نکن. با دکتر حرف زدم، قراره امروز یه متخصص ببیندت. این کار رو به خاطر تو نمی کنم، به خاطر خودمه.
ایوان ایلیچ لب از لب باز نکرد. زنش کاملا درست می گفت. هر کاری زنش می کرد سر سوزنی به خاطر او نبود. بلکه به خاطر خودش بود. متخصص سرشناس سر ساعت 11:30 به دیدن ایوان ایلیچ آمد. همان سوال‌های تکراری، همان گوش دادن به صدای سینه ایوان ایلیچ، همان پچ‌پچ‌ها با زنش توی اتاق دیگه، همون نتیجه همیشگی. کلیه و آپانتیس اونطور که باید کار نمی کنن. حالا وظیفه متخصص بود به هر ضرب و زوری شده کلیه و آپانتیسشو وادار کنه درست کار کنن. متخصص به ایوان ایلیچ با ترس و لرز و بیم و امید به دهانش چشم دوخته بود. گفت: قول 100% نمیدم، ولی امکان بهبودیتون هست.
نگاه پر امید ایوان ایلیچ به دکتر پراسکوویا فئودوروفنا رو به گریه انداخت. زنش با دکتر از اتاق بیرون رفت، اما چراغ امیدی که توی قلب ایوان ایلیچ روشن شده بود خیلی دووم نیاورد. بعد از رفتن متخصص اتاق همان اتاق عکس ها، پرده ها، کاغذ دیواری و شیشه های دارو همون قبلی ها بودند. پهلوش تیر کشید و ناله کرد. براش مورفین تزریق کردند. او هم به عالم بیخبری رفت. وقتی به هوش آمد غروب شده بود. شامشو براش آوردن. به زور چند قاشق از سوپشو هرت کشید. بعد از شام زنش به دیدنش اومد. لباس مهمانی تنش بود. به ایوان ایلیچ یادآوری کرد میخوان برن تئاتر.
از دیدن زنش با اون ظاهر آراسته و رها دمق شد،
اما یادش اومد خودش اصرار کرده با بچه ها به تئاتر برن. احساس کرد زنش کمی عذاب وجدان داره. زنش کنار ایوان ایلیچ نشست و حالشو پرسید. علاقهی به دونستن حال و احوالش نداشت. دانستنی ها رو می دونست. برای همین رفت سر اصل مطلب. گفت اصلا دلش به رفتن نیست. منتها لوژ رزرو شده. بازپرست پتریشچف نامزد دخترشان هم می آمد. صلاح نیست اونها رو تنها بذاره. بعد هم از ایوان ایلیچ قول گرفت داروهاشو بخوره. دخترش لیزا و نامزدش با لباس شب اومدن تو. سلامتی و نیرومندی اون دو انگار به مریضی و ضعف ایوان ایلیچ طعنه میزد. بعد پسرک بی‌نواش پاورچین پاورچین کنار تختش آمد. پای چشمای پسرک گود رفته بود. از دیدن قیافه ناراحت و ترسیده پسر دلش خالی شد. غیر از گراسیم تنها کسی که دلش به حال ایوان ایلیچ میسوخ پسرش بود. همگی کنار تختش نشستند. دوباره حالش رو جویا شدند. به دنبال احوال پرسی دوباره سکوت برقرار شد. لیزا و نامزدش کمی در مورد نمایش شب و سارا برنارد حرف زدند. از آن حرفای تکراری و همیشگی. ایوان ایلیچ با چشمهای عصبانی بهشون نگاه میکرد. همه ساکت شدن. پیدا بود ایوان ایلیچ از دستشون کفریه. باید درستش میکردن. اما انگار ممکن نبود. باید سکوت رو میشکستند. اما کسی جرأت نداشت. همگیشون نگران بربلا شدن حقیقت بودن. حقیقت این بود. ایوان ایلیچ روی تخت افتاده و اونها دنبال بهانه‌ای برای فرار از اتاقش هستند. لیزا اولین کسی بود که دل به دریها زد، سکوت رو شکست و گفت:
خب دیگه فکر کنم وقتشه بریم.
به ساعتش که هدیه پدرش بود نگاه کرد و لبخند معنیداری به نامزدش تحویل داد. موقع بلند شدن دامنش خشخش کرد. همه از جاشون بلند شدند. خداحافظی کردند و بیرون رفتند. بعد از رفتنشون حال ایوان ایلیچ بهتر شد. آخه دروغ هم به اونها رفته بود، اما درد مانده بود. همان درد و ترسی که روز و شبش رو یکی کرده بود. دقیقه به دنبال دقیقه و ساعت پس از ساعت به کندی میگذشت. این بدتر از آن و آن بدتر از این. انگار رنج تمامی نداشت. پایانی نزدیک که هر لحظه ترسناکتر میشد.
زنش دیر وقت برگشت. نوک پا توی اتاق اومد. ایوان ایلیچ صدای پاش رو شنید. اول چشماش رو باز کرد و بعد بست. زنش گفت گراسیما فرس بره، خودم پیشت میمونم. اما ایوان ایلیچ گفت نه برو، شب خیر. خیلی درد داری؟
خیلی خیلی خیلی.
دوا تو بخور. ایوان داروهاش خورد و بیهوش شد. زنشم به اتاق خودش رفت. تا نزدیک صبح بیهوش ماند. او دردشو توی گونی سیاه تنگ انداخته بود. گونی اونقدر عمیق بود که هر لحظه بیشتر و بیشتر درش فرو می رفت. اما به ته گونی نمی رسید. گونی ته نداشت. ترسیده بود. دست و پا می زد. بالاخره به تهش رسید و بیدار شد. راه برگشت رو پیدا کرد و به هوش آمد. گراسیم آرام و صبور پای تخت خواب نشسته بود. پای نحیف ایوان ایلیچ رو گشونه هاش بود. ایوان ایلیچ یواش گفت گراسیم بیداری؟ پاشو برو.
نمیخوام ارباب، همینجا خوبه، یکم دیگه میمونم.
نه پاشو برو.
ایوان ایلیچ باهاشو از روی شونه های گراسیم برداشت
و به پهلو خوابید. دلش برای خودش میسوخت. صبر کرد گراسیم از اتاق بره بیرون. وقتی تنها شد دیگه خودداری نکرد. عین بچه ها به گریه افتاد. به خاطر ناتوانی و تنهایی خودش و بیرحمی آدم ها گریه کرد. زیر لب گفت چرا این بلا سر من اومده؟ چرا من؟ چرا باید این همه عذاب بکشم؟ منتظر جواب نبود. با این حال از سکوت اتاق گریش بیشتر شد. بعدشم دردش حادتر. او خودش گفت
بزن، یالا شلاقم بزن، ولی به هم بگو چرا؟ مگه چی کار کردم؟ مگه چی کار کردم که بقیه نکردن؟
دوباره ساکت شد. گریه رو تموم کرد. نفسش رو حبس کرد. گوشش رو تیز کرد. انگار میخواست صدایی از عمق جونش بشنوه. اولین صدایی که شنیدین بود.
چی میخوای؟
صدا تکرار کرد.
چی میخوای؟ چی میخوای؟
زمزمه کرد. چی میخوام؟
میخوام سالم باشم و زندگی کنم.
دوباره با دقت گوش داد. ندای درونش پرسید
زندگی؟ چجوری زندگی میخوای؟
مثل سابق، خوب و راحت. ندای درونی تکرار کرد
مثل سابق، خوب و راحت.
ایوان ایلیچ دنبال لحظات خوب تو زندگی و خاطرات گذشتش گشت. هیچ کدومشون در اون لحظه براش جلوه‌ای نداشتن. هیچ کدوم غیر از خاطرات کودکیش. فقط دوران کودکیش بود که میشد دوباره بهش برگشت و در اون زندگی کرد. بعد از دوران کودکیش هر چه به یاد می آورد جلوی چشمش رنگ می باخت و زشت می شد. هر چه از کودکی دور و به دوران فعلیش نزدیک می شد شادی و خوشیش کم رنگ تر می شد.
گاه ازدواج، پشبندش، این همه سرخوردگی، بوی بد دهان و مریضیش، زندگی تکراری اداری و نگرانی های مالی. نه یک سال، نه دو سال، بلکه 20 سال. هر چه گذشته بود زندگی ملال آورتر شده بود. جایی که فکر میکرد بالا میره در واقع سقوط کرده بود. حالا دیگه کار از کار گذشته بود. چیزی جز مرگ منتظرش نبود. با درماندگی پرسید
کل قضیه همین بود. یعنی زندگی انقدر بی‌معنا و پوچه، این همه عذاب بکشیم و بعد بمیریم. نه نه، یه جای کار میرنگه. بعد یه دفعه توی ذهنش اومد شاید اونطور که باید زندگی نکرده، اما بعد سعی کرد فکر ناراحت کننده رو از خودش دور کنه. ندای درونی گفت: حالا چی؟ چرا باز میخوای زندگی کنی؟ میخوای زندگی کنی که چی بشه؟ که هر روز بری دادگاه و دربون اعلام کنه جناب قاضی وارد میشه. چند بار پیش خودش تکرار کرد: جناب قاضی وارد میشن، جناب قاضی، جناب قاضی تشریف آوردن. زک داد زد: من که مجرم نیستم، برای چی منو محاکمه میکنی؟ به چه گناهی؟ ساکت شد، به سؤالش فکر کرد. قطعا جواب سؤال در روش زندگیش بود، زندگی که فکر میکرد خوب و پربار بوده، اما حالا شک داشت. دو هفته دیگه گذشت. ایوان ایلیچ تمام مدت روی تخت دراز میکشید و به دیوار روبروش ظلم میزد. در عالم تنهایی فکر میکرد: این مرگه. ندای درونی جواب میداد: بله، مرگه، خودشه. ناله میکرد و رنجیده میپرسید: چرا باید انقدر عذاب بکشم؟ ندای درونی میگفت: چرا نداره، همینه که هست. جز این گفتگوی تکراری چیز دیگه‌ای در ذهنش نبود. اوایل بیماری امید بهبود داشت، اما با پیشرفت بیماریش امیدش کمرنگ‌تر شده بود. مرگ نزدیک و واقعی به نظر می رسید. توی 3 ماه گذشته با سرعت 1 نواخت به سمت مرگ پیش رفته بود. امیدهاش یکی بعد از دیگری برباد رفته بود. حالا در عالم تنهایی روبروی دیوار روی تخت دراز می کشید و ناله می کرد. در شهر پر جمعیت، در حلقه قوم و خویش و آشناهای بیشمار، چقدر تنها رنج میکشید، چقدر تنها و بی کس مونده بود. خاطرات گذشته یکی بعد از دیگری در نظرش مجسم میشد. به دوران کودکیش برمیگشت و همانجا میماند. خاطرات دایش، برادرش، اسباب بازیهایش، یه عالم خاطره از آن موقعها به سراغش می آمد. نیوان ایلیچ به خودش می گفت: نه، نباید بهشون فکر کنم، خیلی ناراحت کننده است. به زمان حال برمی گشت، به تختش، اما باز یاد پدرش می افتاد، یاد مادرش که براش کلوچه می آورد. خاطرات کودکی دائم توی ذهنش تداعی می شد. حدس می زد به خاطر پیشرفت بیماریش باشه. حالش هر روز وخیمتر می شد. با خودش می گفت: زندگی همینه، یه نقطه روشن و بعد گرفتار موندن تو دل تاریکی. هرچی میری جلوتر تاریکتر میشه. میدونست مقاومت محاله،
با چشمهای خسته به دیوار روبرو زل میزد. چشم به راه میموند. چشم به راه مرگ و نیستی. بیتاقت میشد و داد میزد. چرا؟ به چه گناهی؟ خودش جواب خودشو میداد. توضیحی در کار نیست. دو هفته دیگه به همین منوال گذشت. در این مدت اتفاقی افتاد که دختر و زن ایوان ایلیچ رو خیلی خوشحال کرد. پتریشچوف رسماً از لیزا خواستگاری کرد. زنش نزدیک غروب سراغ ایوان ایلیچ آمد تا به او خبر بده. اون شب حال ایوان ایلیچ بدتر شده بود. روی تخت دراز کشیده بود و ناله می کرد. زنش داروهای ایوان ایلیچ رو براش آورد. اما ایوان ایلیچ با غضب نگاهش کرد و گفت: به خاطر خدا بذار راحت بمیرم. همون وقت دخترش هم به اتاق اومد. با همون نگاه غضبناک به دخترش خیره شد و گفت: به همین زودی از شرم خلاص میشی. مادر و دختر لام تا کام چیزی نگفتن. کمی ماندن و بعد رفتن. موقع بیرون رفتن لیزا به مادرش گفت: مگه تقصیر ماست که مریض شده؟ یه جوری رفتار میکنه انگار ما مقصریم. دکتر سر ساعت همیشگی آمد. ایوان ایلیچ با کینه به دکتر نگاه میکرد. به سوالهاش جوابای کوتاه میداد. بالاخره صبرش تموم شد و گفت: خودت میدونی کاری از دستت بر نمیاد، از چرا بلم نمی کنی؟ دکتر گفت: شاید بتونیم درد تو کمتر کنیم. این کارم نمیتونی بکنی، پس منو به حال خودم بذار. دکتر به اتاق پذیرایی رفت. به پراسکویا فئودوروفنا گفت: حال شوهرش وخیمه، برای کم کردن درد بیمار مورفین تجویز کرد. درد جسمی ایوان ایلیچ حقیقتاً جانکاه بود. منتها بدتر از اون درد روحی ایوان ایلیچ بود که درمانی نداشت. وقتی به چهره گراسیم نگاه می کرد، از خودش سوال کرد: راستی راستی کل زندگیم غلط بوده؟ نکنه کارهایی که بهش افتخار میکردم یه سر بی خود بوده باشه. خلاصه او در محکمه خودش گرفتار شده بود. باید از خودش دفاع میکرد، اما احساس میکرد چیزی برای دفاع وجود نداره. چیزی نبود که از اون دفاع کنه. به پشت دراز کشید و درد جسمیش بیشتر شد. تمام شب پهلو به پهلو شد و از درد ناله کرد. انقدر بیتابی کرد که مجبور شدن مورفین تزریق کنند. تا ظهر روز بعد بیهوش ماند. وقتی به هوش آمد دردهاش دوباره شروع شد. همه رو از اتاق بیرون کرد، از درد به خودش میپیچید. کمی بعد زنش به بالینش اومد و گفت:
عزیزم، بذار بفرستم دنبال کشیش. نمیدونی چه آدم نازنینیه؟
ایوانیلیش زیر لب گفت: باش، بفرست دنبالش. بگو بیاد. کشیش آمد و به اعترافات ایلیچ گوش داد. بعد ایوان ایلیچ آرام گرفت و دردهاش کم شد. یک لحظه امیدوار شد، اما دوباره یاد آپاندیس و کلیه و درمانشون افتاد. فرایزش رو با چشمهای اشکالوت به جا آورد. احساس آرامش کرد. به فکر عمل جراحی افتاد. این آخرین درمانی بود که پیشنهاد شده بود. به خودش گفت: میخوام زنده بمونم. بعد از رفتن کشیش زنش به اتاق اومد و پرسید:
حالت بهتر شد؟
ایوانیلیچ بدون اینکه نگاهش کنه گفت: آره
بهتر. اما آرامش چندان دوام نیاورد. میدونست همه اینا دروغ و فریبه، فریبی که حقیقت زندگی و مرگ رو مخفی میکنه.
دوباره درد جسمانیش اوج گرفت. احساس خفگی کرد. به چشمهای زنش نگاه کرد. بعد با سرعت صورتش رو از او برگردوند و گفت:
از اینجا برو، دست از سرم بردار.
از همون لحظه صدای زجش بلند شد و تا سه روز بند نیامد. فریادهاش به قدری جگرسوز بودن که هر کس می شنید منقلب می شد. همون وقت که زنش رو بیرون کرد فهمید بازگشتی در کار نیست. آخر خطه داد می کشید: و بعد زجش رو با نمیخوام بمیرم تموم میکرد. سه روز تمام مثل کسی که در دست جلاده دست و پا زد. چیزی که باعث ترسش می شد به اون نزدیک و نزدیکتر می شد. در حفره سیاهی افتاده بود، اما به تهش نمی رسید، چون هنوز اعتقاد داشت زندگی خوبی داشته و میخواست به اون برگرده. توی حفره سیاه بیش در دست و پا زد. روی سینه و پهلوهاش فشار زیادی حس میکرد. نفس کشیدن براش سخت شده بود. یک دفعه ته حفره روشنایی دید. حس میکرد تو واکن قطار نشسته. اول خیال میکنی قطار به عقب میره، اما بعد جهت درست قطار رو تشخیص میدی. میفهمی قطار به سمت جلو میره. با خودش گفت آره زندگیم اشتباه بوده، قبول میکنم، میشه درستش کرد، اما کار درست چی هست؟ اینو پرسید و ساکت شد. این ماجرا 2 ساعت قبل از مرگش پیش اومد. پسرش یواشکی بالای سرش اومد، دست پسرشو گرفت و به گریه افتاد. همون لحظه توی حفره تاریک روشنایی دید. دوباره از خودش پرسید کار درست چی هست؟ وقتی چشم باز کرد پسرشو دید که دستشو میبوسه. پسرشو نوازش کرد، دلش برای اون میسوخ. بعد زنش اومد تو. زنش اشکاش رو از روی گونه و بینی پاک نکرده بود. صورتش حالت درمانده‌ای داشت. دلش برای زنش هم سوخت. در دلش گفت دارم عذابشون میدم، دارن قصه میخورن، اگه بمیرم راحت میشن. خواست حرفی بزنه اما توانشو نداشت، فقط گفت حلالم کنین، باید خودش و اونها رو از این رنج نجات میداد. با خودش گفت چقدر خوب و ساده. آی مرگ کجایی؟ دیگه نمی ترسید چون مرگی نبود. به جای مرگ روشنایی بود، کل اون یه چشم برهم زدن بود. به چشم حاضران عذابش 2 ساعت دیگه طول کشید. چیزی در گلوش هق هق صدا می کرد، بدنش می لرزید، بعد نفس زدن و لرزشش کم و کمتر شد. کسی که نزدیکش نشسته بود گفت تموم شد. این کلمات رو شنید و در خودش تکرار کرد تمام شد مرگ، دیگه خبری از من نیست. نفسش فرو رفت و بالا نیومد. ایوان الیچ مرد.